رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
یکی از کشورهای آسیای مرکزی برای جلوگیری از جلب شدن جوانان به گروهی دولتی اسلامی از وسیله های خود استفاده می کنند. اگر در تاجیکستان تمرکز روی فیلم و نمایش های تلویزیونی و ملاقات مقامات با والدین و جوانان باشد، در کشورهای همجوار آن از وسیله های دیگر کار گرفته می شود. در نشر نوبتی مجله چشمانداز، شنوندگان ارجمند، ما روی این موضوع تمرکز میکنیم. مسئولیت تهیه مجله بر دوش من سید قاسمی قیامپور است.
نگاه به واقع از سه زاویه.
کهنسالان و فعالان محله های ازبکستان برای ترغیبات علیه گروه دولت اسلامی سندی رسمی دریافت کردند. سرتیفیکت با آنها حق می دهد که در محله های خود و همسایه با افراد عظیم کشورهای خارجی از جمله به خاورمیانه صحبت رسمی کنند و از قصد سفرشان آگاه شوند. صحبت به موضوع گروه های تندرو چون دولت اسلامی می پیچد و این به اصطلاح اگیتاتورها در آمده گپ از پیامدهای نامطلوب پیوستن به این گروه ها هشدار می دهند. مسئولان بنیاد خیریه دولتی محله مؤلفان این طرح می گویند که آقساقال ها و فعالان از وضع محله ها آگاهند و می دانند که کی ها به خارج می روند و کی ها با کدام تاثرات از خارج برمی گردند. یک هفته مشغولیت ها با کارمندان امنیتی و میلیسه امکان می دهد که ترغیبگران در شناخت افرادگراه ها به اشتباه راه ندهند. آشکار شدن شرکت هزاران جوانان در جنگ های سوریه و عراق از طرف گروه دولت اسلامی و ترس به منطقه برگشتن آنها و سر زدن جنگ و جدال در منطقه، حکومت های آسیای مرکزی را برای راه اندازی معرکه گسترده ترغیبات علیه این گروه وادار ساخته است. گروه بین المللی بحران ها در گزارش اخیر خود گفت که طی 3 سال اخیر تقریبا 4000 نفر از ساکنان آسیای مرکزی وارد صفهای گروهی دولتی اسلامی شدند. میانی آنها از همه بیشتر تقریبا 2500 نفر شهروندان ازبکستان و ازبک زبان های قرقیزستان و قزاقستان و تاجیکستانند. طی 2 سال اخیر در کشورهای منطقه قانونهای ضد تروریستی تشدید یافتند. سال گذشته ازبکستان قانون تحصیل در دانشگاه‌های نظامی کشورهای خارجی را تکمیل کرد. در قزاقستان و تاجیکستان مجازات برای شرکت در جنگ‌ها در خاک بیگانه سخت‌تر شد. یک هفته پیش الماسبک اوتامبایف رئیس جمهوری قرقیزستان علاوه را به قانون جنایی امضا نمود که آن برای شرکت در جنگ‌ها در کشورهای خارجی از 8 تا 15 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی کرده است. در تاجیکستان مجرمان در این اعمال را می توانند با مهلت از 12 تا 20 سال روانه زندان کنند. در تاجیکستان ترغیبات ضد تندگرایی از باغچه شروع می شود، می گوید تحلیلگر مسائل امنیتی مهدی صابر. در قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان محصلین مکتب و دانشگاه ها را پیوسته به نشست های در رابطه با تهدیدهای گروه های سی‌تیزجو دعوت می کنند. در بعضی کشورهای منطقه در نمازهای جمعه و پنج وقته مساجد امام خطیب ها معویزه های خود را به خطر گروه دولت اسلامی می بخشند. مهدی صابر می گوید
دامنه که در مشتا فعالیت می کنند، همه خیلی برآمدها تشکیل شده است. اونها در نمازهای جمعه ما در خود بود نمازهای جمعه و اونها در نمازهای پنج وقته پیش از این و بعد از صبح دیگه فرمان خدا احتیاج کرد که به همین گروه ها یکی نشد و قرار از این نصفی امنیت ملی جنوی چویسا معاین کرده است که روز بیش از 500 نفر در حیات دوی شد از بوله 500 نفر رانده جنوی شده شده به قدر مدامی و به اولوه و کلوه تنباتی گزنده شده هم.
وزارت امور داخلی تاجیکستان چند ملاقات با جوانان از به اصطلاح جهاد در سوریه پشیمان شده را دایر نمود. بنا به اطلاع رسمی حالا تقریبا 35 نفر با احساس پشیمانی از دولت اسلامی به وطن برگشتند و 10 نفر دیگر هنگام قصد سفر به سوریه در خاک تاجیکستان بازداشت شدند. تفتیش در اکثر فرودگاه های آسیای مرکزی هم شدیدتر شده است. هرچند سفر به سوریه هم توسط شهر استانبول حالا هم یک کاری ساده است. شهروندان همه کشورهای آسیای مرکزی حق ورود بدون روادید و تا 30 روز در ترکیه ماندن را دارند. در همین حال ترکمنستان یگانه کشوری منطقه است که مقامات به همه اطلاع درباره شرکت شهروندانش در جنگ های سوریه و عراق مهری کاملا مخفی زده، از آشکار کردن راه های پیوستن ترکمن ها به این گروه و موجودیت به اصطلاح و این کام های جهادی برای جلب جوانان ترکمن سرپیچی میکنند. تحلیلگران با کامیاب شدن به اصطلاح چاره‌بینی های ضد تروریستی حکومت های منطقه با نظر شبه همه نگرند، زیرا این ترغیبات گویا از کتاب و دستورهای زمانی شوروی رو بردار کرده شده است. همه این کارها فقط به خاطر ایثابات دادن است، مطمئن است خبرنگار و تحلیلگر مقیم تاشکند سرگئی یشکوف.
همه کاری که در محله ها در مکتب و دانشگاه ها انجام می شود به خاطر حسابات است، همان گونه که زمان شوروی برای درس های سیاسی امر می دادند و این درس ها در همه جا برگزار می شود. در اصل اگر شخص ضرور بودنش در زمین اجدادی، ضرور بودنش برای خانواده و پیوندان و دوستانش را احساس کند، او به هیچ کجا نمی رود.
از سوی دیگر ساختارهای امنیتی منطقه هم در هماهنگی در جلوگیری از تهدیدهای گروههای چون دولت اسلامی کاهلی میکنند. یگانه نمونه این هماهنگی عملیات مشترک اخیر نیروهای امنیتی قزاقستان و قرغیزستان بود که از حمله تروریستی یک گروه عبارت از شهروندان هر دو کشور در شهر بیشکک جلوگیری کردند. ازبکستان از همه بیشتر درباره مشکلات تروریسم و افرادگرایی جار میزند، ولی از همدستی با همسایه ها در مبارزه با این پدیده ها پرهیز میکند. اما این در حالی که از نگاه تحلیلگر قزاق داسیم صدبایف اولین گروه های تروریستی در ازبکستان تشکیل شده بودند.
حالا از سوی تاشکند اتهام های درباره تلاش های ناکام ساختارهای قدرتی کشورهای منطقه در راه جلب مردم آسیای مرکزی به جنگ سوریه صدا می دهد، اما مقامات ازبکستان فراموش می کند که زمان محض آنها برای ظهور گروه های اسلامی و تروریسم و افرادگرایی در منطقه شرایط فراهم کردند و این تندروها به قلمرو افغانستان گذشتند، حرکت اسلامی ازبکستان را تشکیل نمودند.
تحلیلگران با سوالی آیا جلوگیری از پیوستن به گروه های تندرو با منع کردن و محدود سازی ها ممکن است، عمدتاً جواب منفی می دهند. از نگاه آنها حالا فقط یک راه مؤثری جلوگیری از پیوستن مردم با صف ستیزجویان موجود است، مهیا کردن شرایط بهتری کار و زندگی برای مردم. سرگئی یشکوف مطمئن است که اگر کشورهای منطقه از جمله ازبکستان برای زندگی خوب موافق باشند، کسی فکری به جنگ با دیگر کشور رفتن را در ذهنش راه نمی دهد. آرتیوم اولونیان استاد پژوهشگاه تاریخ و سیاست در مسکو میگوید تا اون زمانی که مردم پایبند مشکلات اقتصادی اند و آزادی های سیاسی اشان پایمال می شوند، انگیزه های برای رو به گروه های تروریستی و افرادگرا آوردن باقی می ماند. با این خاطر اصلاحات در بخش های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یگانه راه الیت سیاسی آسیای مرکزی برای جلوگیری از جلب شدن جوانان به صف گروه های تروریستی و تندرو است. آرتیوم اولونیان به حکومت های منطقه توجه به یک نکته دیگر، بازنگری موقعشان به اسلام سیاسی را هم توصیه می کند.
منع کردن و محدودسازی ها نسبت همه گونه ظهورات ایدئولوژی اسلامی و حیات مسلمان های آسیای مرکزی، ظهوراتی که از سوی مقامات شدیداً سرکوب می شود، باعث بیشتر شدن تعداد جانبداران گروه دولت اسلامی می گردد.
سیاستشناس می افزاید حکومت ها اگر واقعا آرامی وضع را می خواهند، مناسبتشان به اسلامی سیاسی و حزب های چون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را باید تغییر بدهند. در عکس حال هیچ تشویق و ترغیب اثری نخواهد داشت و صف خواهشمندان پیوستن به گروه های تروریستی و تندرو هم کاهش نخواهد یافت.
پیام روز
و پیام روز در مجله تحلیلی چشمانداز. مقامات نظامی افغانستان درباره بر اثر یک عملیات ویژه در ولایت فاریاب از نظارت طالبان خارج شدن یک منطقه مهم استراتژی قرایی در ولسوالی المار خبر دادند. ولایت فاریاب با ترکمنستان هم مرز است. به اطلاع رسمی در این زد و خورد دست کم 7 تن از 30 جویان کشته شدند. نیروهای حکومتی در تلاش تحت نظارت دولت برگردانیدن ولسوالی قیصر هم موفق بودند و آنها طالبان را از 20 روستای این منطقه بیرون کردند. دو هفته پیش رئیس شورای ولایت فاریاب سید عبدالباقی هاشمی در صحبت با رادیوی آزادی اقرار کرده بود که ستیزجیان جنبش طالبان تا چند روز 30 روستای ولسوالی قیصر، 40 روستای ولسوالی المار و 35 روستای شیرین تگاب را اشغال کرده بودند. تحلیلگران مسائل نظامی پیشرفت ارتش در فاریاب را با آن عامل مربوط میکنند که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان برای برگزار کردن عملیات علیه طالبان به فاریاب آمد. بنا به خبرها جنرال دوستم والی ولایت بلخ عطا محمد نور و معاون رئیس اجرایی افغانستان حاجی محمد محقق به خاطر پاکسازی شمال کشور ائتلاف تأسیس کردند. پاکسازی فاریاب با گفته کارشناسان مرحله اولی از شمال افغانستان بیرون کردن طالبان است. اطراف این موضوع با سید احمد نجیب سیاستشناس افغان صحبت داشتیم و نخست از او سوال کردیم که آیا نیروهای حکومتی توانی به این زودی از طالبان پاک کردن فاریاب را دارند؟
بدون شک در زمانی که جنرال دوستم مرد قدرتمند تفاوت شمال بود، در مناطق تحت کنترل خودش هیچ نوع حرکت از طرف گروه های مخالف وجود نداشت. اما در سالهای اخیر ضعف دولت و کم قدرت شدن جنرال دوستم چانس نفوذ طالبان و جنگجویان را چه مرکزی در اون مناطق بیشتر کرده. خب البته استانهای ولایت فاریاب اکثرا بعض ولسوالی ها یاش خوب نیست. یعنی فاضل است که ما بگوییم که جنرال دوستم زمانی که با منطقه رفت دست چکاری شده. اما چون در بین مردم نفوذ داره، شاید همکاری قومی و نفوذ جنرال دوستم در اون منطقه باعث شود که مردم در جنگ علیه طالبان یک مقدار همکاری بکنه. اما هنوز این دقیق نیست که تا چی اندازه بیلانس قوا به نفع دولت تغییر کرده. البته جنرال دوستم حق هم داره که در اون مناطق بجنگه، چون امروز مشک و شمال دوم است، امکانات دولتی در اختیارش است و خودش هم به عنوان شخص دوم امکانات ایده داره که امر بکنه که در این مناطق تشکاری صورت بگیره.
ببینید وضع در ولایت تخاری هم مرز با تاجیکستان هم خیلی نارام است. آیا نیروهای حکومتی عملیات پاکسازی شمال افغانستان را در قندوز و تخار و بدخشان هم ادامه خواهند داد؟
ببینید ولی مناطق خوجاغار و این مناطق وضعش خوب نیست، برای که اون مناطق سرحد است با ولایت قندوز و در صورتی که قندوز نامن باشه یک بخش دیگهش به تخار میرسه و در کل از زمانی که جنگ در ولایت بدخشان شروع شده همگام با او قندوز، بخشای از بغلان، سرپل و بخشای از فاریاب. یعنی ما گفتم میتونیم یک کمربند از مناطق شمال افغانستان در کل ناامن شده و فکر کنم این سیستماتیک است به خاطر از این که گروه های علاقه دارن که تفاوت شمال افغانستان تبدیل پایگاه هایی بکنن که از کو طریق هم وضع آسیای مرکزی را مختل بکنم و هم این که بتانن به عنوان یک پایگاه مطمئن از مناطق کوهستانی منطقه استفاده بکنن. چیزی که بسیار مهم است که دولت هم خیلی ضعیف عمل کرده، یعنی در صورتی که جنگ وجود داشته و توقع از دولت وجود داشته که کمک برسه، کمک نرسیده. ضعف حاکمیت، نبود امکانات، فساد در دادگاه دولتی، همه جز در دست هم بوده و زمینه را برای نفوذ طالبان و جنگجویان بیگانه مساعد کرده تا از مناطق استراتژیک در شمال افغانستان به عنوان پناهگاه‌های امن استفاده بکنند. یعنی تخار هم یکی از برنامه‌هایشان است.
این حال ستیزجویان که میانی آنها شهروندان خارجی هم زیادند در حد اقل 5 ولایت شمالی افغانستان بدخشان، تخار، قندوز، فاریاب و جوزجان مستقر شدند. با گفته زکریا سودا عضو کمیسیون امنیتی پارلمان افغانستان، فقط در دره خستک ولسوالی جرم بدخشان از 200 تا 400 تن از مسلحان از ازبکستان، تاجیکستان، چین و چچنستان روسیه حضور دارند. و شنوندگان ارجمن، اینجا با تمنای آرامی و آسودگی خانواده های یک و یکی شما این نشر مجله چشم‌انداز را پایان می‌بریم. خدا نگهبانتان.